أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. بلعنا على أعدائهم أجمعين. عرض کردیم قبل از بررسی اقوال و مستندات اقوال، لازم است دو نکته را متعرض بشیم. نکته اول این بود که در کلمات بسیاری از بزرگان حکم به صحت اعمال سابقه یا عدم صحت اعمال سابقه مبتنی بر مسئله اجزاء شده. توضیح دادیم مواردی را که در اون موارد مسئله اجزاء را مطرح کرده اند. جامع اون موارد انکشاف خلاف در احکام، یعنی این که بحث می شود آیا مثلا اگر کسی اتیان به مأمورون به ظاهری کرد، این کفایت از امر واقعی و واجب واقعی می کند یا نه. خب این در صورتی معنا پیدا می کنه که کشف خلاف بشه، یعنی معلوم بشه اون چرا که سابقا انجام داده صحیح نبوده، مطابق با واقع نبوده. در موارد تبدل رأی مجتهد، در موارد عرض به حضور شما دیگری که همه اونها از سقریات بحث اجزاء محسوب می شوند، این مسئله مهمه، انکشاف خلاف. وقت باید بحث بشه که خب اون عملی که مکلف انجام داده کفایت میکنه و دیگه نیازی به اعاده و قضا نداره. حالا که انکشاف خلاف شده، دیگه لازم نیست عمل را بر طبق این حجت صحیح و درست انجام بده یا نه. خب این به اصطلاح روشی است که مشهور علیکم السلام در این مسئله پی گرفتن. اما ببینیم آیا واقعا این درسته که اساسا ما حکم به صحت اعمال سابقه و عدم صحت اعمال سابقه را مبتنی بر اجزاء بکنیم، یعنی بگیم کسانی که در اون موضوع قائل به اجزاء اند، خب اینجا طبیعتا حکم به صحت اعمال سابقه می کنن، و کسانی که قائل به عدم اجزاء اند، اینجا حکم به عدم صحت اعمال سابقه می کنن. آیا می توانیم این رو در اینجا بپذیریم یا نه؟ به نظر می رسه این مسئله از سقریات بحث اجزا نیست. ما اصلا نباید این مسئله را مبتنی بر مبحث اجزا بکنیم. چرا؟ احسن،
مسئله این است، اون نکته ای که من گفتم برای این که به این جهت راهنمایی بکنم ذهن شما رو، مسئله این است که محل نزاع در باب اجزا جایی است که کشف خلاف بشه. این یک نکته محوری در باب اجزا. لذا اگر جای مسئله کشف خلاف مطرح نبود، طبیعتا ما نمیتونیم اون مورد را از سقریات مسئله اجزا بدانیم. اصلا غیر از این موضوع محل بحث ما، در عدول از یک حی به حی مساوی، اینجا ببینیم آیا اگر کسی از یک مجتهد حی به حی دیگر رجوع بکند، اینجا کشف خلاف مطرحه؟ یعنی آیا در مسئله عدول از یک مجتهد به مجتهد دیگر، از حی به حی مساوی که جائزه، یا از حی به حی اعلم، آیا اونجا مسئله کشف خلاف مطرحه؟ به این معنا که الان که رجوع میکنه به مجتهد حی و فتوای این حی مخالف با فتوای مجتهد سابقه، اون معناش اینه که او بر خلاف واقع فتوا داده و الان بر مقلد لازم است اعمالی را که بر طبق فتوای مجتهد سابق عمل کرده اعاده کنه. قطعا در عدول از یک مجتهد به مجتهد دیگر مسئله کشف خلاف مطرح نیست، برای اینکه در زمانی که از اون مجتهد تقلید میکرد، فتوای او برای مقلد حجت بوده. الان به هر دلیل اختیارا رجوع میکنه به حی مساوی. خب بعد از رجوع فتوای مجتهد دوم برای مقلد حجیت فعلیه پیدا میکنه. اگر فتوای دوم حجیت فعلیه پیدا کرد، معناش این نیست که حجیت فتوای اولی از اساس ساقط بشه. این از این به بعد باید بر طبق فتوای مجتهد دوم عمل کنه، چون این فتوا بعد از رجوع مقلد حجیت فعلیه پیدا کرده. به طور کلی ادله حجیت فتوای مجتهد فتاوای همه مجتهدین را حجت قرار میده، لکن فتاوای مجتهدین یه حجیت شأنیه دارن. بعد از رجوع مقلد است که اون حجیت فعلیت پیدا میکنه. اگر یه فتوایی حجیت فعلیه پیدا کرد، معناش این نیست که اون فتوایی که سابقا حجت بوده در همون زمان هم حجیت نداشت. پس اینجا اصلا مسئله کشف خلاف مطرح نیست. ولی در مسئله تبدل رأی، انکشاف خلاف و خطا پیش میاد. یعنی چی؟ یعنی فرض کنید از یه مجتهدی تقلید میکرده بر اساس فتوایی که او در رساله نوشته بود، حالا نظر مجتهد عوض میشه، معنای تبدل رأی مجتهد اینه که به یک حجتی دست پیدا کرده که به اعتبار اون یا به یک دلیلی و مستندی دست پیدا کرده که به اعتبار اون دلیل و مستند رأیش عوض شده و به نظر او مستند و دلیل فتوای قبلی کافی نبوده، غلط بوده، خطا بوده، تمام نبوده. اینجا انکشاف الخلاف و انکشاف خطا موضوعیت داره، محقق شده. اینجا معلوم میشه این مجتهد سابقا اشتباه کرده، به خطا چون این فتوایی داده بود. حالا الان از حضور شما معلوم میشه واقع چیز دیگری است. اینجا جای بحث از اجزا هست، چون انکشاف خلاف و خطا که موضوع مهمی است در مسئله اجزا تحقق پیدا کرد. حالا بیایم سراغ ما نحنفی. با این بیان و این توضیحاتی که گفتیم، ببینیم آیا اگر یک کسی به فتوای مجتهدی عمل کرده در زمان حیاتش، بعد از فوت اون مجتهد سراغ مجتهد دوم رفته که فتوای او با فتوای مجتهد اول مخالفه، آیا اینجا انکشاف الخلاف شده؟ آیا اینجا اگر فتوای مجتهد دوم در خلاف فتوای مجتهد اول باشه، این رجوع به مجتهد دوم به این معناست که فتوای مجتهد اول خطا و بر باطل بوده؟ این خیلی مهمه. اون چی که به نظر میرسه اینه که اینجا اصلا مسئله کشف خلاف نیست. اون چیزی که اینجا اتفاق افتاده اینه، تا زمانی که مجتهد زنده بود ادله حجیت فتوا فتوای اون مجتهد را برای این مقلد حجت فعلی قرار داده بود. موت باعث از بین رفتن حجیت فتوا در زمان حیات قطعا نمیشه. تنها چیزی که پیش میاد اینه بالموت یک شک و شبهه‌ای در ذهن مقلد ایجاد میشه که مبادا فتوای او دیگر از این به بعد برای من حجت نباشه. یه احتمالی پیش میاد. خب ادله جواز بقای بر تقلید میت و از جمله استصحاب اثبات کرد که این احتمال باید بره کنار، به این احتمال اعتنا نمیشه. یعنی حتی بعد الموت هم حجیت فتوای میت بابیه. ادهی میگن نه، ادهی میگن وقتی موت آرز شد مثل مرحوم آقای آخون، مثل مرحوم ناینی که بقای بر تقلید میت را مطلقا جائز نمیدانن. خب ما چه قائل به جواز بقای بر تقلید میت باشیم، چه قائل به عدم جواز بقای بر تقلید میت باشیم؟ به هر حال هیچ کدام از این دو طائفه نسبت به حجیت فتوای مجتهد در زمان حیات او تردید ندارد. بس از این به بعده، والا فتوای او در زمان حیات حجت بود و عمل مکلف به اون فتوا هم مسقط ذمه او از اشتغال به تکلیف بود. خب حالا اگر رجوع به مجتهد دوم کرد، این معناش اینه از این به بعد فتوای مجتهد دوم برای او حجیت فعلیه پیدا میکنه. اما این سبب نمیشه که حجیت فتوای مجتهد اول در زمان حیاتش هم از حجیت ثابت بشه. لذا به طور کلی در همه مواردی که از یک مجتهدی به مجتهد دیگر عدول می شود، چه از حی به حی و چه از میت به حی، اساسا کشف خلاف و خطا مطرح نیست. بله در موارد تبدل رأی کشف خلاف و خطا معنا داره. یعنی وقتی خود مجتهد رأیش عوض میشه، معناش اینه که اون در حجت قبلی که به استناد اون فتوا داده خطا کرده. خب اگر در رجوع از یک مجتهد به مجتهد دیگر انکشاف خلاف و خطا مطرح نیست، یه معنا نداره ما این موضوع را از مصادیق و سقریات بحث اجزا برداریم، چون اساس بحث اجزا بر انکشاف خلافه، بر انکشاف خطاست، و در مسئله محل بحث ما اصلا انکشاف خلاف نشده، کشف خطا نشده. این عرض به حضور شما یک نکته که مهم. نکته دوم این است که مواردی که به دلیل خاص در اونها اعاده یا قضا لازم نیست از محل بحث ما خارجند. مثلا فرض کنید در مورد همین مثالی که مرحوم سید زدن، اکتفاء به تصویح واحده فتوای مجتهد است، مقلدی بر اساس فتوای مجتهد اکتفاء به تصویح واحده کرده، بعد از موت او رجوع به مجتهدی کرده که او قائل به عدم اکتفاء به تسبیح واحد است، میگه باید سه بار تسبیحات اربعه را تکرار کنه. خب اینجا با وجود علم به مخالفت فتوای دومی با اولی و با وجود اینکه عمل دومی عمل مقلد طبق فتوای دومی مخالف واقعه، اما اینجا اعاده و قضا قطعا لازم نداره، دیگه اون ربطی به این بحث ما نداره. همه کسانی که قائلن به صحت اعمال سابقه یا عدم صحت اعمال سابقه در خصوص این مورد و مسائل مربوط به نماز که ممکنه اخلال از ناحیه اجزاء و شرایط غیر رکنی نماز باشه، همه قائلن به عدم وجوب اعاده و قضا. چرا؟ چون دلیل خاص داریم. حدیث لا تعاد ارتضا میکنه این اعمال، این نمازها صحیح باشه. حدیث لا تعاد صحیحه زراره است که لا تعاد الصلاة الا من خمس یا من خمسه، الطهور و الوقت و القبله و الرکوع و السجود، وسائل جلد 1 صفحه 371، ابواب وضوء، وضوء باب 2، حدیث 8. خب
اینجا به استناد دلیل خاص حکم به صحت نماز شده، به استناد لاتعال. لذا این موارد اصلا از دایره نزاع ما خارجی، هیچ بحثی هم نداره مرحوم سید این رو جزء به اصطلاح موارد این بحث قرار داده. البته در این که حالا حدیث لاتعال مختص ناسیه یا شامل جاهل قاصر و مخسر است اختلافه. مرحوم نائینی معتقد است حدیث لاتعال فقط مختص به ناسیه. اگر ما حدیث لاتعال رو مختص به شخصی که این اجزاء و شرایط غیر رکنی را فراموش کرده بدانیم، و جاهل قاصر و مقصر داخل محل نزاع میشن. اما چنان که ما گفتیم حدیث لاتعال اهمه، یعنی هم شامل ناسی میشه، هم شامل جاهل قاصر، هم شامل جاهل مقصر. یعنی حتی اگر کسی احتمالم میداده تصحیحات اربعه باید تکرار بشه و سه بار خونده بشه، اما تقصیر کرده، نرفته بپرسه، فحش نکرده و نماز را با یک تسبیح خونده، اینجا بعضی ها میگن حدیث لاتعال حتی این مورد را هم میگیره، دیگه اعاده لازم نیست. خب اگر ما حدیث لاتعال را اعم از ناسی و جاهل چه قاصر و چه مقصر دانستیم، طبیعی است که همه اینها از محل نزاع خارج میشن. خب محصل بحث این شد که در جایی که دلیل خاص مثل حدیث لاتعال نباشه، ما میخوایم ببینیم آیا در جایی که کسی به فتوای مجتهدی عمل کرده و بعد از موت او به سراغ مجتهد دیگر رفته که فتوای او مخالف با فتوای مجتهد اوله، آیا اینجا حکم به صحت اعمال سابقه می شود یا اینکه حکم به عدم صحت اعمال سابقه می شود؟ عرض کردیم اقوال مختلفی اینجا هست. یه قول، قول به صحت مطلق است. ما باید ادله این اقوال رو بررسی کنیم، ولی تأکیداً عرض میکنم با ملاحظه اون دو نکته‌ای که گفتیم، ما اینجا در مقام بررسی ادله دیگه اجزا را به عنوان یکی از ادله ذکر نمی کنیم. بالاخره قائلین به صحت وقتی میگن این مسئله مبتنی بر اجزائه و قائل به اجزائن، یکی از ادله مهمشون بر صحت مسئله اجزائه. اگه کسی قائل به اجزا شد طبق نظر قوم و مشهور که مسئله رو مبتنی بر اجزاء کردن، خب اینجا باید طبیعتا قائل به صحت اعمال ثابت باشه. یا اگر کسی در مبحث اجزاء قائل به عدم اجزاء شد، طبق مسلک قوم که این مسئله رو مبتنی بر مبحث اجزاء کردن، طبیعتاً در اینجا باید قائل به عدم صحت اعمال سابقه بشه. اما ما اصلاً کاری به این بحث اجزا نداریم. به طور کلی میخوایم ببینیم آیا کدام یکی از این اقوال حقه، بالاخره حکم به صحت اعمال سابقه کنیم کما ذهب الیه الامام فی التحریر و سید با یک
به اصطلاح تفاوت جزئی، یا نه مثل بقیه قائل به عدم صحت اعمال سابقه باشه. چند دلیل بر صحت اعمال سابقه ادامه شده، حدود 6 دلیل ما ذکر میکنیم. حالا عنایت بفرمایید. دلیل اول که به نظر ما عمده‌ترین دلیلی است که بر این قول میتوان ذکر کرد، همین است که به موت مجتهد حجیت فتوای او در زمان حیاتش ساقط نمیشه. همین که الان در نکته اول اشاره کردیم، این به نظر ما یه دلیل بسیار مهمیه. ببینید، وقتی ما معتقدیم فتوای مجتهد حجته و ادله حجیت فتوای مجتهد برای ما فتاوای مجتهدین را حجت میکنه، تا مادامی که مانعی در برابر این حجیت ایجاد نشده این حجیت ثابته. در ما نحنفی تنها مسئله موت احتمال سقوط حجیت را ایجاد میکنه. خب گفتیم اونایی هم که قائل به عدم جواز بقاء بر تقلید میتن در واقع مدعی هستن عمد حجیت به موت پایان میپذیره. اونا نمیگن به موت حجیت فتوا حتی در زمان حیات مجتهد هم ثابت میشه، حتی رو مبنای عدم جواز بقاء بر تقلید میت حجیت فتوا در زمان حیات به قوت خودش باقیه. بنابر قول به جواز بقا که حجیت الان هم هست زائل نمیشه تا مادامی که انسان رجوع به مجتهد دوم نکرده باشه. خب اگر ادله حجیت فتوا دلالت بر حجیت فتوا بکند که این دلالت رو داره، اعمالی که مستند به اون حجت واقع شده صحیح، دیگه نیازی به اعاده و قضا نداره. و فرضم اینه کشف خلاف هم نشده تا در صحت اعمال گذشته تردید حاصل بشه. پس بنابراین به استناد همین بیانی که عرض کردیم، به نظر من مهمترین دلیل در این موضوع همین دلیلی است که ما عرض کردیم که اثبات میکند قول به صحت اعمال سابقه را مطلقا. قبول دارید این دلیل رو یا نه؟ بله؟ بسیار خوب. نه دلیل روشنه، ولی این به عنوان یه دلیل به اصطلاح در کلمات و به اصطلاح کتابهایی که آمده کمتر به عنوان یه دلیل ذکر شده این، ولی دلیل مهم نیست. بله؟ نه اونو ما ببینید، ما فی الجمله اصل صحت اعمال سابقه رو میکنم ثابت کنم. یه تأملی یا بحثی که حالا بعضی ها در اون مثال هایی که مرحوم سید زدن دارن، اینو ما حالا بعدا مستقلا بررسی میکنیم. این فعلا قول به صحت مطلقا رو داریم ببینیم. دلیل هم دلیل دوم اجماع. بعضی بر اون مسئله ادعای اجماع کردن و گفتن به طور کلی
در عبادات و معاملات اجماعی است که اعاده یا قضاء اعمال سابقه لازم نیست. البته بعضی ها هم یک تفصیلی بین عبادات و معاملات دادن. یعنی چی؟ یعنی گفتن اجماع بر عدم لزوم اعاده و قضا فقط در باب عباداته، در معاملات چنین اجماعی نیست. حالا ما با این تفصیل کار نداریم، بالاخره یه دلیل قول به صحت اعمال سابقه، حالا چه بگیم در عبادات و معاملات، چه بگیم در خصوص عبادات، اجماع. حتی ادعای ضرورت کردن بعضیا بالاتر از اجماع، گفتن این ضرورت فقهه که اعمال سابقه که مستند به فتوای حجیت مجتهد سابق است صحیح و اعاده و قضا لازم نداره. خب این دلیل به نظر تمام نیست، برای اینکه با وجود مخالفین زیادی که در این مسئله وجود داره ادعای اجماع به نظر میاد باطل باشه. به علاوه در مقابل این اجماع بعضی ها ادعای اجماع بر لزوم اعاده و قضا کردن، از جمله مرحوم علامه، اینا ادعای اجماع کردن بر لزوم اعاده یا قضا. پس با وجود این ادعای اجماع در مقابل چطور میشه ما بگیم این مسئله اجماعی است؟ مثلا دلیل دوم به نظر ما تمام نیست. دلیل سوم سیرت، سیره متشرعه، نه سیره عقلا، سیره متشرعه از ابتدا بر این بوده که در این موارد اعاده و قضا نکنن و بنا رو بر صحت اعمال سابقه بگذارن. خب شما نگاه کنید، یکی از موارد مهمی که این سیره رو بین متشرعه میتونید ملاحظه بکنید در موارد عدول از میت به حی، کدام یکی از این به اصطلاح کدام یکی از شماها یا اساتید شماها یا فقها یا مجتهدین یا در یک جایی در یک کتابی نقل کردن که متشرعه وقتی از یک میت به حی رجوع می کردند یا می کنند تمام اگه و فتوای اون حی با مجتهد و مجتهد میت مختلف بوده تمام اعمال سابقه شون را به عاده یا قضا کرده باشن؟ بالاخره اگر چنین چیزی بود لوکان به قول آیون لبان، اگر اینطور بود که مؤمنین و متدینین و متشرعین بعد از رجوع به مجتهد حی حتی به اصطلاح اعمال سابقه شون رو اعاده یا قضا می کردن، این بالاخره باید یه جایی مطرح می شد. این که قطعا نیست، بلکه ما بالاتر داریم ادعا می کنیم، یعنی این سیره کاملا قابل احرازه، چون در سیره مهم احراز سقراط در سیره متشرعه، البته اتصال اون سیره به زمان معصوم هم مهمه. خب به نظر میاد این سیره از نظر سقراطی قابل احرازه، این واقعا سیره متشرعه برای این بوده و هست. خب وقتی سیره محرز از سیر مستحدثه بین مسلمین هم
نیست، بین متشرع هم نیست. از ما میتونیم نتیجه بگیریم که صحت اعمال سابقه، نتیجه بگیریم اعمال سابقه صحیحه و لزومی به عاده و قضا. نماز جمعه، در نماز جمعه منظور ها. خب خب موضوع اصلا حدیث لا تعاد مثلا رو حل میکنه. نه من منظورتون دقیقا متوجه نشدم. ببینید اصلا اعاده و قضا مبتنی بر همون مصالحه، کسی این مصالح ملزمه را درک کرده یا نکرده. نه اگر ما احکام رو تابع مصالح و مفاسد دونستیم و در یه جایی مثل نماز گفتیم دارای مصلحت ملزمه است، اصل نماز اون مصلحت غیر ملزمه بوده. اگر مصلحت ملزمه باشه، خب اینجا ما به حسب قاعده یا همون بحث قاعده رو میکنیم، یه بحثی که برخلاف قاعده دلیل خاص داریم، مثلا تکلیف رو از ما بر میداره. حالا این که آیا اون مصلحت فوت شده به ما میرسه یا نمیرسه، اون بحث دیگریست. خب در مواردی که میگن اعاده و قضا لازم نیست، به چه ملاکیه؟ در خصوص اینجا نه، همون به مثالی که شما زدید. خب این تحلیل مسئله است، ولی ما برخلاف قاعده چطور میایم میگیم اینجا اعاده و قضا لازم نیست؟ به خاطر حدیث لا تعاد. به مقتضای حدیث لا تعاد، اخلال به اجزا و شرایط غیر رکنی مبطل نماز نیست. حالا وقت اینجا میایم تحلیل میکنیم، میگیم مثلا حدیث لا تعاد چیکار میکنه؟ فرض کنید یه مصلحت نازلی را یا مصلحت کمتری را مثلا برای ما تدارک میکنه، یا نه مفسده ای را که ممکن است به خاطر عدم عرض حضور شما اتیان به اون صلات انجام بشه، اون رو تدارک میکنه یا رفع میکنه. دقیقا فرمونی. خب این سه تا دلیل، سه تا دلیل دیگر هم در صحت وجود داره که اینا رو بگیم و بعد بریم سراغ ادله عدم صحت، ببینیم که بالاخره اینجا ما باید قائل به صحت بشیم یا بسلا. خب فردا انشاءالله.